صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست.
مایک پامپئو بار دیگر ایران را تهدید شماره یک علیه امنیت خلیج فارس دانست. پایبندی ایران به توافق هسته‌ای در جلسه دوره‌ای شورای امنیت بررسی می شود. و دفتر محمد تقی مصباح یزدی از وخامت حال او خبر. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بحرینیش بار دیگر رژیم تهران را تهدید شماره یک علیه امنیت خلیج فارس و مردم صلح دوست در کل منطقه دانست. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین نیز خواستار ادامه فشار جامعه بین‌المللی بر ایران برای وادار کردن آن به تغییر رفتار شده است. آقای زیانی با اشاره به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و متهم کردن این کشور به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه گفت امروز ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر امنیت منطقه را به چالش کشیده است. همزمان با نشست مجازی مایک پامپئو با همتای بحرینیش جرارد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ به قطر و عربستان سعودی سفر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد دوم دی ماه نشستی دوره‌ای برای بررسی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای برگزار می‌کند. پیش از این اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود نشست آینده کمیسیون مشترک برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از مخالفت دولت با این طرح خبر داد، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس این پیام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است. دفتر محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون و با نفوذ قم و عضو مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه از وخامت حال او خبر داد. دفتر محمد تقی مصباح یزدی توضیح بیشتری در خصوص وضعیت بیماری این روحانی بنیادگرا ارائه نکرده، اما گفته است با توجه به شدت یافتن بیماری محمد تقی مصباح یزدی از شاگردان، دوستان و به گفته او عموم ولایت مداران و علاقمندان تقاضا دارد برای شفای او دعا کنند. محمد تقی مصباح یزدی متولد 1313 در شهر یزد است. او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از حامیان رئیس دولت نهم محسوب می‌شد. خانواده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، میگویند قرار بوده او روز سه‌شنبه برای اجرای حکم زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. حلاله موسویان، وکیل مدافع آقای جلالی، به رادیو فردا گفته است که مسئولان زندان اوین به او گفتند موکلش بعد از ظهر سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر منتقل خواهد شد.
به من آخرین چیزی که گفتن ساعت 5:06 بعد از ظهر انتقالش رو میدن به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم. اگر قرار باشه که خود اجرا بشه احتمالاً باز یک دو روز دیگه زمان میبره. ولی موضوعی که حتی اگر به رجایی شهر انتقالشون بدن خیلی کار سخت میشه دیگه، بعید به نظر میرسه که بشه برایشون کاری کرد متاسفانه.
ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، ابراز امیدواری کرده از تلاش‌های وزارت خارجه سوئد، نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، عفو بین‌الملل و نامه 149 تن از برندگان جایزه نوبل به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی همسرش تاثیرگذار باشد. احمدرضا جلالی در اردیبهشت سال 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. ویلیام بار، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا، میگوید این وزارتخانه در تحقیقات خود درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شواهدی از تقلب گسترده‌ای که بتواند نتیجه این انتخابات را تغییر دهد کشف نکرده است. آسوشیتد پرس میگوید اظهارات ویلیام بار از این نظر اهمیت دارد که او از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است. او همچنین پیش از انتخابات چندین بار نسبت به سلامت انتخابات و تقلب گسترده در رأی دادن از طریق پست ابراز نگرانی کرده بود. همین حال وکلای دونالد ترامپ در بیانیه گفتند تحقیقات به درستی انجام نشده است. وکلای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگویند شواهد و اسناد درباره تخلف در انتخابات را ارائه کردند. بر اساس آمار اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن با کسب 306 کالج انتخاباتی به پیروزی میرسد و دونالد ترامپ 232 کالج انتخاباتی کسب میکند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.